پس از حمله سایبری جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های آلبانی، ایران اینترنشنال با انتشار اسنادی از هویت شماری از اعضای سپاه پاسداران که در تیم عملیات این حمله بودند، پرده برداشت. حمله‌ای که به قطع روابط سیاسی آلبانی و ایران انجامید و تحریم وزیر اطلاعات و وزارتخانه مطبوعش توسط آمریکا را به دنبال آورد. سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. وبسایت ایران اینترنشنال به نقل از گزارش شرکت مایکروسافت نوشت 4 گروه هکری مورد حمایت جمهوری اسلامی که بعضی از آنها خارج از مرزهای ایران اداره می‌شوند، پشت حملات سایبری علیه آلبانی بودند. به گفته مایکروسافت این 4 گروه از دسترسی‌های استفاده کردند که پیش از این گروه هکری یوروپیوم وابسته به وزارت اطلاعات به کار می‌برد. یوروپیوم در یک بازه زمانی بیش از یک ساله چندین حمله سایبری انجام داده بود. کشور آلبانی یکی از اعضای پیمان ناتو است. پیمانی که ماده 5 آن تأکید می‌کند حمله به یک یا چند کشور عضو ناتو حمله علیه همه آنها محسوب می‌شود. سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرده بود که کشورهای ناتو درباره استفاده از ماده 5 این سازمان نظامی علیه اقدام ایران بحث خواهند کرد. در دیدگاه همراه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین، ابعاد و تبعات حمله سایبری جمهوری اسلامی علیه آلبانی را بررسی می‌کنیم. آقای مهدوی آزاد، فکر می‌کنم برای شروع گفتگو لازم باشه به ابعاد حمله سایبری جمهوری اسلامی به آلبانی و اشخاص و نهادهایی که در اون دست داشتن بپردازیم. تحلیل شما رو در این باره بشنویم، بعد من سوالای دیگه‌مو مطرح می‌کنم.
ببینید، حملات سایبری به آلبانی از طرف جمهوری اسلامی سابقه داره. در واقع از موقعی که سازمان مجاهدین خلق خود 6 سال قبل کمپ تیرانا رو مستقر شد، درش یکی از اهداف هم ماشین پروپاگاندای ایران بوده هم ماشین امنیتی ایران. 2 سال قبل فرگاه تیرانا مثلا حمله بسیار گسترده ای شد. این حمله اخیر یک گروه هکری به نام عدالت سرزمین انجام شد، خیلی متفاوته. این حمله اخیر در واقع تمام زیرساخت‌های اطلاعات الکترونیک آلبانی رو ظاهرا هدف میگیره، هک سوابق دولتی، آنچنان که گفته میشه فلج کردن خدمات عمومی در آلبانی رو دنبال کرده و به گفته دولت آلبانی هرج و مرج و ناامنی در آلبانی رو. به همین خاطر هم هست که بحث تو ناتو مطرح هست. این گروه هکری عدالت سرزمین از یه لوگوی استفاده کرده که برگرفته از همون گروه هکری گنجشک درنده است که گفته میشد فعالیت‌های در واقع از طرف مجاهدین خلق یا اسرائیل علیه زیرساخت‌های ایران عملیات انجام داده بود. نمیدونم، عملیات علیه مترو ایران، عملیات علیه قطارهای ایرانی در شهرداری تهران، بیلبوردها. لوگوش همین گنجشک درنده است داخل ستاره داوود. اونجا گزارشی که مایکروسافت داده گزارش دقیق‌تری است. مایکروسافت گزارشی با اجازه دولت آلبانی منتشر کرده. اون تو گفته میشه که 4 گروه هکری پشت این عملیات بودند، از دسترسی‌های استفاده کردن که قبلا در اختیار وزارت اطلاعات یا گروه‌های هکری وابسته به وزارت اطلاعات بوده. بنابراین اینجا بذارید خیلی صادقانه بگم، اینجا به نظر میرسه شما یکی از سطح بالاترین عملیات‌های هکری یا حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه یک کشور خارجی به نام آلبانی رو می‌بینید که ظاهراً ترکیبی از در واقع گروه‌های اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران درش فعال بودند. به همین خاطر هم هست که اسامی مثل امیررضا لشکریان وسط میاد، یا هم اسامی مثل محمد باقر شیرینکار و اون شرکت معروف ایلیانت گستر ایرانیان.
چرا جمهوری اسلامی اساساً سراغ آلبانی رفت آقای مهدوی آزاد؟ با این عملیات قرار بوده به چه اهدافی دست پیدا کنه؟
دلیل ظاهریش در واقع ظاهراً حضور سازمان مجاهدین خلق هست و جمهوری اسلامی ادعا میکنه که سازمان مجاهدین خلق در عملیات‌های سایبری به ایران دست داشته، دخالت داره و خب ادعا میکنه مورد حمایت آلبانی است، در حالی که این گروه به عنوان پناهنده سیاسی در آلبانی است. ولی بذارید من تحلیلی بگم و خیلی صریح، من ردپای روسیه و مسکو رو در این ماجرا میبینم. منطقاً ایران اگر میخواست جواب حملات سایبری اسرائیل یا مجاهدین خلق بده، باید به مجاهدین خلق یا اسرائیل حمله میکرد، کاری که هر روز داره میکنه. منتها این یک حمله سایبری بسیار گسترده، حمله سایبری کاملا جنگی به یک کشور مستقل به نام آلبانی است که عضو ناتو است. این چیزی که من الان میبینم این در واقع نوعی فشار به ناتو است. به نظر میرسه این اصلا جزئی از سیاست های مسکو است. بعد از جنگ اوکراین، بعد از حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین، در واقع روسیه تمام قد مقابل ناتو ایستاده، از هر ابزاری علیه ناتو استفاده میکنه. یادتون نره که حتی توافق هسته ای ایران رو گروگان گرفت. حتی مقامات ایرانی امتیازاتی دادن به روس‌ها، گفتن تحریم‌ها رو کمک می‌کنیم، دور می‌زنیم. حتی ایران گفت من بر نمی‌گردم به بازار نفت که پوتین بتونه به اروپا فشارهای بیشتری بیاره. و اینجا به نظر می‌رسه روحانیون ایران، سپاه پاسداران، دانسته یا ندانسته دوباره در دام پوتین افتادن، دارن طرح او رو اجرا می‌کنن و امنیت ملی ایران دارن نابود می‌کنن. به گفته وزیر خارجه سابق ایران جواد ظریف در اون فایل صوتی، یک سری عملیاتی که سال 94 انجام شد، مثلا حمله به قایق‌های آمریکایی، حمله به سفارت عربستان، جواد ظریف گفت این بعد از سفر قاسم سلیمانی به مسکو بوده و سپاه قدس ایران مجری سیاست‌های روسیه، سیاست‌های کرملین علیه توافق هسته‌ای. ظاهرا دوباره تاریخ تکرار شده. حالا شاید سال‌ها بعد ما بفهمیم پشت این ماجرا چیست، اما تکرار می‌کنم که در این ماجرا من بیشتر منافع روسیه رو می‌بینم تا منافع ایران.
عضویت آلبانی در ناتو چه پیچیدگی‌های ممکنه در این پرونده ایجاد کنه؟
ببین، کشورهای موازی خیلی تندی داشتن مثل بریتانیا. کاخ سفید هم گفته احتمال استفاده از ماده 5 پیمان ناتو رو بررسی می‌کنه. ماده 5 پیمان ناتو میگه که حمله به یک یا چند کشور عضو ناتو به مثابه حمله به همه اونهاست، یعنی پاسخ جمعی خواهند داد. از این ماده آخرین بار در 11 سپتامبر استفاده شد. متأسفانه صادقانه میگم فکر کنم بیشتر اینها لفاظی است. تصور نمی‌کنم در شرایط فعلی، در شرایطی که ناتو روی چین، روسیه، بحران اوکراین و غیره متمرکز هست، با توجه به بحران انرژی در اروپا و مجموعه شرایط سیاست داخلی آمریکا، تصور نمی‌کنم ناتو انگیزه‌ای داشته باشه یا علاقه‌ای داشته باشه که جبهه بزرگ علیه ایران باز کنه. برای من این منطقاً یا در همین لفاظی خواهد بود یا چند تا تحریمی بیشتر اعمال خواهند کرد.
آقای مهدوی آزاد، روشی که تیم عملیات سایبری ایران به کار برده پیشتر توسط وزارت اطلاعات دنبال می‌شده، الان اما اعضای تیم از سپاه هستند. درباره همکاری وزارت اطلاعات و سپاه در این عملیات به چه نکته‌هایی میشه اشاره کرد؟
درست میگید. آنچنان که گفتم، گزارش مایکروسافت نشون میده این 4 گروه هکری از دسترسی‌های استفاده می‌کنن قبلا گروه‌های هکری وابسته وزارت اطلاعات داشتن. چون من متخصص فنی نیستم بیشتر وارد این موضوع نمی‌شم، منتها رد این ماجرا میرسه، همچنان که گزارش ایران اینترنشنال نشون میده، میرسه به پروژه صیاد، میرسه به شرکت ایران نت گستر ایرانیان، محمد باقر شیرینکار، برادرش محمد حسین شیرینکار، گفته میشه رئیس بازرسی حفاظت اطلاعات سپاه هست، دامادشون مهدی هاشمی و غیره. از یک طرف هم میرسه به نیروهای سایبری سطح بالای سپاه پاسداران یا اطلاعات سپاه پاسداران، معروف ترینشون حمیدرضا لشکریان. باز این گزارش ایران اینترنشنال هست، همان در واقع آدم 61 ساله‌ای که در دانشگاه امام حسین هم اسمش شنیدیم، گفته میشه فرمانده سایبر الکترونیک سپاه هست و قبلا مسئول تیم اطلاعاتی 13 بوده که حملات سایبری به زیر ساخت‌های کشورها یا کشتی‌های غربی رو مثلا اجرا می‌کرده. در مجموع شما ظاهرا شاهد یک هماهنگی بیشتر در جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستید. یعنی قبلا اینجور عملیات‌ها عمدتا یا توسط وزارت اطلاعات انجام می‌شد یا توسط سازمان اطلاعات سپاه. فکر می‌کنم یکی از تغییراتی که حسین طائب ایجاد کرده برکناریش، واسه شاید یکی از اهداف حکومت ایران از برکناری حسین طائب این بوده که حالا ظاهرا سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بیشتر با هم همکاری می‌کنن در حمله علیه منافع غربی یا حملات تروریستی یا سایبری.
بعضی از افراد تیم عملیات که هویتشون افشا شده گویا بیشتر در نقش بازجو هم ظاهر شدند. آقای مهدوی آزاد، همونطور که شما اشاره کردید، از جمله حمیدرضا لشکریانه که کایلی مورگیلبرت در خاطرات زندانش از بازجویی به نام او صحبت کرده. اگر این ارتباط ها ثابت بشه، پرونده عملیات سایبری چه ابعاد دیگری به خودش خواهد گرفت؟
آنچه که گفتید، بله، دکتر کایلی مورگیلبرت دانشمند استرالیایی بود، 804 روز در ایران زندان بود، قربانی در واقع پروژه های سازمان اطلاعات سپاه شد، همون گروگانگیری شهروندان خارجی. خانم گیلبرت رو هم آخر سر با همون سه تا اعضای سپاه پاسداران که در تایلند بازداشت شده بودن معاوضه کردن. سپاه پاسداران اینا رو فرستاده بود علیه اسرائیل عملیاتی در تایلند انجام بدن که دست با چلفتی بازی در آوردن. یکیشون با نارنجک خودش دو پای خودش رو قطع کرد که خب بحرانی درست کرد و اینها از سالها پیش در زندان بودن، به حبس ابد محکوم شده بودن. خانم مولبرت چندین جا اسم او رو آورده، حمیدرضا لشکریان، چون که گفتید با نام مستعار ابراهیم قاضی زاده، که هر دو اسم رو خانم گیلبرت آورده، هم در کتابش چون که گفتید حدود 4 ماه پیش او با ایران اینترنشنال مصاحبه کرد، اونجا دوباره توضیحات بیشتری میده، با رسانه‌های غربی هم مصاحبه کرده. یه نکته خیلی جالب در مورد آقای لشکریان این هستش که خانم گیلبرت رو متهم میکنه که سعی میکرده با او روابط نامشروع داشته باشه، در حالی که آقای لشکریان که مثلا جای مهر رو پیشونیش هست و گفته میشه روی ایدئولوژیکه، همسرش هم در همون زندان کار میکرده و خب ظاهرا به خاطر همین روابط نامشروع یا احساساتش هم مثلا او رو از پرونده مورگیلبرت برداشتن. ظاهرا آدم قسی القلبی هم بوده، چون خانم گیلبرت میگه که بعد از اینکه جواب منفی داده به فشارهای او رو 6 ماه تبعید میکنه به یک زندان دورتر. در مجموع ببینید، شما اینجا یک پرونده کلاسیک در جمهوری اسلامی میبینید. ایدئولوژیکی که ظاهرا به نام اسلام دارن این ور اون ور فعالیت میکنن، اما داخلشون که میرید میبینید زیپشون بازه، داخلشون که میرید میبینید زیپ جیبشون بازه، دنبال منافع مالی خودشون هستن و در واقع همون امپراتوری اقتصادی امنیتی عیش و نوش خودشون رو دارن دنبال میکنند.
آقای مهدوی آزاد، رئیس موساد روز گذشته باز هم به طرح ترور ناکامی که طائب در ترکیه دنبال میکرد اشاره کرد. شما هم در حرفاتون به عملیات طائب اشاره کردید. تلاش برای ترور فیزیکی از یک طرف و عملیات‌های سایبری از طرف دیگه نقشه راهیه که به نظر میاد جمهوری اسلامی پیش روی خودش گذاشته. سوال اینجاست که از این رفتارها چه سودی عایدش میشه و در مقابل چه هزینه‌هایی بار کشور میکنه؟
بگذارید همین اول بگم حرف‌های دیروز رئیس موساد از یک منظر حرف‌های بسیار منحصر به فردی بود، نشان دهنده سیاست جدید اسرائیل بسیار هم در واقع قابل تأمل کلیدی و حیاتی است. ببینید برای اولین بار به صراحت او هشدار داد و تهدید کرد که مقامات رسمی حکومت ایران باید بدونن اگر اهداف یا شهروندان اسرائیلی رو در خارج کشور ترور کنند، ما پاسخش رو در ترور در قلب تهران و با مقامات ایران خواهیم داد. ما قبلا اخبار تایید نشده اما روشنی داشتیم از عملیات‌های موساد یا عملیات‌های نظامی مثلا اسرائیل در ایران، بردن اسناد هسته‌ای، انفجارهایی که در نطنز بود، زدن چهره‌های شاخص پرونده اتمی ایران از جمله شلیک به فخری زاده و غیره، ما این رد و پار داشتیم. منتها این بار اسرائیل خیلی روشن داره تهدید میکنه. سیاست جمهوری اسلامی از اون پرونده، از اون سیاست کهنه بمبگذاری در این ور اون ور و غیره عوض شده، اونچنان که گفتی رفته سمت گروگانگیری، حملات سایبری و در واقع اون چیزی که اسمش رو میذارن یک جنگ هیبریدی نامتقارن به قول خودشون. چه کمکی میکنه؟ هیچ. همچنان که تا الان دیدیم صرفاً اقتصاد ایران رو ویران میکنه، صرفاً ایران رو منزوی تر میکنه، صرفاً ایران رو بدنام تر میکنه و در قبالش برای آدمهای خودی پولی بودجه بیشتری فراهم میکنه که بتونن شلتاق کنن و هر جور دوست دارن خراب کنند.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.